153 لیفته ساسانیان. رادیو 51 تحلیل میکنه که هنوز جغرافیا مهمه، ولی فناوری‌های جدید و اقتصاد میتونه یک جغرافیای ناچیز رو به بازیگری بزرگ تبدیل کنه.
تو این پادکست میپردازیم به سلسله ساسانیان. این سلسله از سالهای 224 تا 651 میلادی تو ایران حکومت کرده. اصلیتشون از پارس بود و فاتح اصطلاح بخش بزرگی از غرب قاره آسیا. به قلمرو فرمان رواییشون ایران شهر میگفت. پایتختشون شهر تیسفون نزدیکای بغداد امروزی بود. بغداد اون موقع در حقیقت یه منطقه کوچیکی بود توی حوالی تیسفون. کلمه بغداد یک کلمه ایرانیه به معنی خدا داده. تو اوستا به صورت بغداده اومده، در فارسی میانه اولش شد بغداد و آخرش بغداد. اسمای دیگه ای هم بر همین مبنا پیش و پس از اسلام ساخته شده، مثلا مثل مهرداد، تیرداد و یا بعدها بعد از اسلام الله داد و علی داد. به شاهان چین بغپور میگفتند که تلفظ عربیشون فقفور. شهر مثلا بجستان در گذشته بغستان بود. از اینکه بگذریم، بیستون در سال 651 به دست عرب‌ها سقوط کرد و اسمش تغییر پیدا کرد و شد مدائن. نام ساسانیان از ساسان، نام پدر بزرگ اردشیر پاپکان یا بابکان بوده که متولی معبد آناهیتا در استخر فارس بود. بابک یا پاپک در سرودها به معنی پدر اومده. از این مختصر تاریخ که بگذریم، میخوام نظرتون رو جلب کنم به یک بخش مهم دوره ساسانی، یعنی مسئله آمیختگی دین و دولت در این سلسله پادشاهی بزرگ ایران. تردیدی نیست که نهاد سیاسی و ساختار ایدولوژیک در یه فرماسیون اجتماعی رو هم تأثیر متقابل میذارن. فرهنگ از سیاست تأثیر میپذیره، سیاست از اقتصاد و غیره. البته مارکسیستا اقتصاد رو در فرماسیون اجتماعی که معتقد هستن زیر بنا میدونن و فرهنگ رو رو بنا. یه متفکر مارکسیست، آنتونی گرامشی، در ارتباط با نظریه هژمونی عقیده داره که روند شکل‌دهی ذهنی که باور به قدرت داره یا باورمند میشه به قدرت، به صورت غیر مستقیم و در لفافه از طریق نظام آموزشی مشروعیت پیدا میکنه، یعنی بهش مشروعیت بخشی میشه. با توجه به این تعریف میبینیم که دستگاه روحانیت در دوره ساسانی یک جور نقش مشروعگر در برآمدن سلسله ساسانی داشته. اینو البته با مراجعه به منابع و کتیبه ها در اوایل دوره ساسانی میشه بهش رسید. در همون دوره با اسمی آشنا میشیم به نام، یا با شخصی باید بگم آشنا میشیم به نام کرتیر. اون چی که از این منابع قابل درکه اینه که این شخص، یعنی آقای کرتیر، بنیانگذار ساختار سیاست دینی اوایل ساسانیه. این آقا ضمن اعمال نفوذ در ساختار سیاسی، سازمان دینی و انتخاب شاهان ساسانی دست به ایجاد یک سازمان کاملا منسجم دینی برای تعقیب و سرکوب گروه های دینی مخالف خودش زد. پیوند دادن آتشگاه و دیوان سالاری از همون ابتدای کار تلاش این آقا بود. این روحانی پرنفوذ نه تنها امر قدسی رو به اصطلاح با امر عینی در حوزه دیوان سالاری با هم آغشتشون کرد، در کلیه احوالات به اصطلاح شخصی هر ایرانی نیز این امور رو تأمین داد. عوامل و دلایل زیادی باعث افزایش قدرت روحانیون در دولت ساسانی شده که به چند تاش میتونیم اشاره بکنیم. اولش خود پادشاهان ساسانی هستن که خاندان سلطنتیشون به معبد آناهیتا وابسته بودن. نتیجتاً دخالت روحانیون در به قدرت رسوندن اردشیر پاپکان در این رابطه موثر بوده. دیگه این که خودشون به شخص اعتقاد داشتن به آیین زرتشت. فقط اون معبد نبود که اینها رو حمایت میکرد، خودشون هم اعتقاد داشتن و خود این آقایون از روحانیون پشتیبانی میکردن، یعنی بدبستان بین هر دو طرف بود. برداشت زمانه درباره مقام سلطنت در ایران هم مزید بر علت بود. این برداشت که ازش حرف زدم شدیداً بار مذهبی داشت، به این مضمون که شاه رو دارای فره ایزدی میدونستن و شاه سایه خدا بود بر روی زمین. البته این اولین بار بود، بعدها همطور که عرض کردم سلسله های دیگه از این قضایا تقلید کردن. برگردیم به روحانی بانفوذ آقای کرتیر. ایشون برای تحکیم قدرت و نفوذ مذهب در شاهنشاهی به سه کار اساسی دست زد. یک، پیدا کردن راه و اهرم های لازمه برای نفوذ در دولت و خود شخص شاه. دوم، سرکوب اقلیت‌های مذهبی و دینی. سوم، ساختن نمادها و بنیادهای مذهبی، مثل ساختن مثلا آتشگاه، واگذاری مثلا موقوفات، اجرای مناسک دینی و از این دستکارا. اینا همش در جهت تکیم پایه‌های قدرت و مرجعیت دسته مذهبی خودش بود. اسمش هم معنی جالبی داره، این آقای کرتیر. این اسم مشتق یک کلمه به نام کارتا. کارتا به معنی برنده و قاطع است و ایشان هم اتفاقا شخص قاطعی بودند. رسمی شدن دین زرتشتی همراه با تمرکز شدید قدرت سیاسی که تو رأس شاه، یعنی شاه قدر قدرت قرار داشت، حاکمیت مطلق خودشو با کمک روحانیون در سراسر ایران شهر گسترش داده بود. این عمل دولت ساسانی رو به یک تئوکراسی تمام عیار تبدیل کرد. حالا اجازه بدید مروری بکنیم به وضعیت اقلیت‌های دینی در این دوره بعد از قدرتگیری زرتشتی‌ها در دولت. پیروان آیین مسیح در دوره ساسانی‌ها خیلی زیاد بودند و صاحب نفوذ بودند و از اعتبار اقتصادی صنعتی بالایی هم برخوردار بودند. درگیری و اخراج اونا برای دیوان سالاری بدون دردسر و خسارت نبود، یعنی با اونا با احتیاط برخورد میکرد. دلیلی دیگه هم داشت، با اونم قشر ممتاز و بالای جامعه بود که به این دین گرایش پیدا کرده بودند. مجموعه اینا کار رو برای آقای کرتیر در جهت آزار اذیت مسیحا یه جورای دشوارتر میکرد. گروه مذهبی دیگه یهودیای ایرانی بودن که به اصطلاح خدمتشون در منطقه بین النهرین یا همون میان رودان حتی به قبل از تشکیلات دولت ایرانی برمیگرده. داستان آزادیشون رو در یهودیه توسط هخامنشیان قبلا خدمتتون عرض کردم که چی بوده. اینا مثل بقیه ادیان و مذاهب در معرض تهدید قرار داشتن. یکی از دلایلش این بود اینا رابطه خوبی با اشکانیا داشتن. فشارهای کاری، تحریک مردم از جانب موبدان علیه اونا، ویران کردن کنیسه‌هاشون، اینها نمونه‌هایی از عملیات به اصطلاح ایزایی حاکمیت دینشاهی علیه این گروه اقلیت دینی در ایران بود. مانویان یکی دیگه از قربانیای این کارزار ضد دینی بودن. با ارائه یک تصویر غلط توسط روحانیون نزد به اصطلاح شاهان و رادیکال شدن مواضع خود مانویا علیه دولت و در نتیجه قرائت دلخواه دستگاه روحانیت حاکم از اون مواضع رادیکال، فرصت مناسبی در اختیار آقای کرتیر گذاشت تا از این عوامل بر علیه بزرگترین دشمن خود که مانویا بودن استفاده کنه. مانویا بسیار جریان با نفوذی بودن. نتیجه این کار مرگ مانی، نقاش و هنرمند و فیلسوف و میشه گفت شخصیت پیامبرگونه اون عصر بود. سعالبی داستانی داره که جالبه. این آقای کرتیر از مانی پرسید، توی یک بازجویی، حالت بازجویی ماننده، از مانی پرسید ویرانی بهتر است یا آبادانی؟ مانی گفت ویرانی تنها مایه آبادانی جان هاست. موبد گفت، یعنی همون آقای کرتیر، بگو آیا کشتن تو آبادانی است یا ویرانی؟ مانی گفت این ویرانی بدن است. موبد گفت پس شایسته است که تو را بکشیم تا پیکرت ویران شود و جانت آبادان. پایان نقل قول از آقای سعالبی. این داستان منو یاد یه داستان دیگه باز میندازه که اوایل انقلاب در ایران اتفاق افتاد. درگیری هایی بود بین دولت مرکزی و به اصطلاح گروه های مخالف دولت مرکزی در کردستان، فکر کنم در منطقه اورامارات بود، که کاری به اینکه کی درست بوده کی غلط بوده ندارم، فقط میخوام یک داستان یک فردی رو روایت بکنم. اینجا در میان گروه به اصطلاح مخالف شخصی بود به نام آقای دکتر ابوالقاسم رشفند سرداری، هنوز اسمش یادمه، کارزار حقوق بشر برای نجات جان همه به اصطلاح مخالفین من جمله آقای رشفند سرداری، در جریان بود که برای کار به جاهای گوناگون دنیا کشید و آقای خلخالی در که به اصطلاح رئیس دادگاه انقلاب در اون موقع بود، یکی ازش سوالی کرد در ارتباط با اعدام آقای دکتر ابوالقاسم رشفند سرداری که ایشون بیگناه بوده، شما چرا ایشون رو اعدام کردید؟ آقای خلخالی برگشت اینو گفت، گفتش که اگر شما معتقد هستید که ایشون بیگناه بوده، خب ایشون میرن بهشت، پس چرا شما شکوه میکنید؟ پاسخ آقای خلخالی شبیه پاسخ آقای کرتیر بود به مانی به نظر من. امیدوارم مقایسه اشتباهی نکرده باشم. بعد از به اصطلاح پایریزی های اتهام علیه مانی، موبدان زرتشتی انگ ارتداد بهش زدن و به قل و زنجیر بستنش. گزارش شده که قبل از اجرای حکم اعدام او از قرار حدودای میگن شهریور سال 274 در زندان فوت میکنه. ورنر زوندرمن در دانشنامه ایرانیکا می نویسه که مانی در زندان درگذشته و اعدامی در کار نبوده. کرتیر دین و سیاست را چنان سخت و خشن به هم پیوسته است که تا پایان دوران ساسانی در آن خللی راه نمی‌یابد. این سیاست سختگیری کم و بیش در همه این دوره ادامه می‌یابد تا آنجا که موجبات سقوط این حکومت را فراهم می‌آورد. البته بحث در باره علل و عوامل سقوط یکی از بزرگترین سلسله‌های شاهنشاهی ایران یعنی ساسانی، جمله مباحث مهم مورد بحث بین تاریخ‌دان‌ها بوده. تفاوت این سقوط با سقوط بقیه سلسله‌های شاهی در ایران در اینه که با این فروپاشی دوران مهمی از تاریخ ایران به پایان میرسه و دوره نوینی آغاز میشه. نکته دیگرش اینه که برای اولین بار ادیان مطرح در ایران تا اون موقع برای نخستین بار عوض میشه. دولت ساسانی اولین حکومتیه که دین رو در یک کشور بزرگ رسمیت بخشید. به عبارت دیگه ایران برای اولین بار صاحب دین رسمی شد، سنتی که بعدها به گونه‌ای دیگه با مذاهب جدید ادامه پیدا کرد.
با رسمیت بخشیدن دین در دستگاه دولت ساسانی، هیئت حاکمه عملا تبدیل به یک حکومت دینی ایدئولوژیک میشه. در نتیجه سقوط امپراتوری ساسانی، دین زرتشتی و روحانیون خشکندیش که زمانی از رود فرات تا سند رو در قلمرو به خودشون داشتن و خودشون رو مورد تایید اهورامزدا و مؤید به تاییدات الهی میدونستن، آفتاب فرمان رباییشون کم کم غروب میکنه. با مختصری که عرض کردم به این نتیجه میشه رسید که تأسیس پادشاهی ساسانی جون تازه‌ای به دین زرتشت داد در ابتدا و فضای مناسب برای گسترش و نفوذ هرچی بیشتر روحانیون تا تبدیل شدن اون به دین رسمی و دولتی شد. از شواهد و قرائن برمیاد که محاسبات استراتژیک در تسریع این روند نقش داشته. قدرت رقیب یعنی امپراتوری روم به رهبری کنستانتین در سال 313 میلادی در اعلامیه معروف به اعلامیه میلان دستور تحمل مسیحیت رو پس از 3 قرن سرکوب در امپراتوری روم رو میده و به اصطلاح بعد از اون امپراتور تئودوسیوس اونو مذهب رسمی امپراتوری اعلام میکنه. بعد از این حادثه مهم بود که محاسبات استراتژیک در دستگاه دولتی فرصتی تازه برای رسمی اعلام کردن آیین زرتشتی کرد. البته نباید فرض بشه که تشکیلات اداری دستگاه روحانیت ساسانی به مثابه دولت در دولت بوده. نه، این دستگاه یک جور تابعی از رویدادهای سیاسی فرهنگی استراتژیک پادشاهان ساسانی بود. رسمیت یافتن دو دین در دو ابرقدرت زمانه رو نوعی کاربرد ژئوکالچری میشه ارزیابی کرد به نظر من. چگونه؟ اگه توافق داشته باشیم که استراتژی، هنر و علم توسعه و به کارگیری نیروهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی ملت در جنگ و صلح به منظور تأمین حد اکثر پشتیبانی از سیاست ملی و بپذیریم که ژئوکالچر چیزی جز ژئوپلیتیک فرهنگی نیست و تعریفمون از فرهنگ مجموعه دانسته‌های بشر باشه که دین رو هم در بر می‌گیره، به طور طبیعی خروجی اون تعاملات قدرت، فرهنگ و محیط جغرافیاییه. با این دیدگاهی که عرض کردم، رسمیت یافتن دو دین در دو ابرقدرت رقیب زمان دارای محتوای ژئوکالچریه. با ظاهری همگرایانه، ولی همونطور که در تاریخ ثبت شده نتیجه واگرایانه داشت. وصلت‌های استراتژیک شدیداً عملگرایانه. طبق روال پادکست‌های قبلی مطلبمونو با بحث این وصلت‌های حیرت‌انگیز و با منطق امروزی غیر قابل باور رو در عهد ساسانیان پی می‌گیریم. ماریا یا مریم، یکی از هزار زن به قول معروف خسرو پرویز، دختر موریتسیوس یا موریس امپراتور بیزانس بود. داستان اینجا شروع شد که پس از قیام بهرام چوبین علیه خسرو پرویز، خسرو پرویز به بیزانس پناهنده شد. درخواست کمک نظامی از امپراتوری روم برای بازپسگیری تاج و تختش کرد. داستانش خیلی مفصله، خودتون میتونید برید مطالعه کنید. امپراتور میپذیره با شرط و شروطهای خاصی. یکی از اونا این بود که بعد از پس گرفتن تاج و تخت با دخترش ماریا وصلت کنه، یعنی خسرو پرویز، و اونو به مقام ملکه دربار ایران ارتقا بده. خسرو پرویز اینو پذیرفت و پس از ورود ظفرنمونش به اصطلاح به تیزفون، با بکارگیری نیروهای نیابتی روم شرقی، ماریا هم با جهاز و جواهرات و خدمه و خدمتکارای ویژه از طرف پدرش موریتسیوس به دربار پادشاه ایران فرستاده شد. تو نوشته‌های مختلف و از جمله شاهنامه، ماریا و شیرین زن دیگه خسرو پرویز که داستان شیرینی هم داره رو به عنوان ملکه های رقیب نام میبرن. مثلا برای جانشینی مریم از پسر شیرویه و شیرین از پسرش مردانشاه حمایت میکرد. برنده بازی شیرین شد که نفوذ بیشتری روی خسرو داشت. از نفوذ روحانیون زرتشتی در دربار زیاد حرف زدیم، نه؟ وصلت خسرو با ماریا که رومی تبار و مسیحی بود به مزاق موبدان خوش نیومد. ولی چباک، به قول معروف محاسبات استراتژیک موریتیوس از دید خودش و خسرو با محاسبه خودش، یعنی استفاده از سربازان نیابتی برای بازپسگیری تاج و تختش، عامل اساسی این وصلت. علاوه بر این وصلت مصلحتی باید بگم متعهد شد آقای خسرو پرویز به واگذاری شهرهای دارا و میافارقین، پایان عملیات جنگی علیه بیزانس، دست برداشتن از ارمنستان، جداسازی بعضی از شهرهای میان رودان یا همون بین النهرین که مردمشون سوریانی بودن، و مهمتر از همه انعقاد قرارداد صلح با بیزانس. با این لیست بلند بالا، موریتیوس یک سپاه 10,000 نفری، بعضی ها میگن بیشتر از این، از سربازان جنگ نیابتی رو در اختیار خسرو پرویز قرار میده. در همین گیرودار و بدبستانهای سیاسی و مذاکرات دیپلماتیک، سر به اصطلاح کمک امپراتوری به خسرو پرویز و تعهدات متقابل خسرو، ظاهراً وصلت با ماریا هم به ناب مصلحت استراتژیک در لیست قرار میگیره که فردوسی اینگونه وصفش میکنه: یکی دخترش بود مریم به نام، خردمند و با سنگ و با رای و کام، به خسرو فرستاد به آیین دین، همی خواست از کردگار آفرین. از اینجا بود که نفوذ بیزانس در دربار ساسانی بیشتر و بیشتر شد که به نظر من بعد از نفوذ داریوش دوم هخامنشی در امورات پلوپنزی در سالهای بعد از 413 قبل از میلاد، یعنی همون جنگ‌های پلوپنزی، هیچ وقت امپراتوری روم تا این حد نتونسته بود عواملشو در تشکیلات یک امپراتوری ایرانی بکاره. حضور ماریا دختر موریتیوس به عنوان همسر خسرو به همراه 1,000 سپاه بیزانسی به عنوان محافظ شخصی پادشاه و انبوهی از خدمه و پزشکان بیزانسی حکایت از یک نفوذ عجیب و غریب میکنه. معروفه که توی یه ضیافت که سران نظامی ایران و بیزانس حضور داشتن، خسرو یه پیرهنی رو که روش صلیب گلدوزی شده بود و موریتیوس بهش هدیه داده بود پوشیده بود. فردوسی اینجوری توصیف میکنه: چو بر جامعه ما چلیپا بود، نشستن در آیین ترسا بود، وگر خود نپوشم بیازاردوی، همانا دگرگونه پنداردوی، وگر پوشم این نامداران همه، بگویند کین شهریار رمه، مگر کسبه چیز ترسا شده است، که اندر میان چلیپا شده است. این عمل خسرو پرویز باعث میشه که موبدان فکر کنن که خسرو از دین آب و اجدادی خودش خارج شده. علال خصوص وقتی که خسرو به مسیحی ها اجازه داد که کلیساهاشون رو برا کنن و همچنین دوتا کلیسا دستور داد که دوتا کلیسا، یکی برای مریم و یکی هم برای شیرین بسازن. قبلا هم عرض کردم ارمنستان همیشه محل تاخت و تاز ایرانی ها و رومی ها بود و بارها بین این دو ابرقدرت دست به دست شد. در میان پادشاهانی که ارمنستان رو به اشغال خودشون در آوردن، ساسانی ها تعصب مذهبی بیشتری داشتن. بزرگترین اختلافشون هم اختلاف مذهبی بود. داستان خسرو و شیرین هم
مربوط به همین دور است. داستان خسرو شیرین و داستان معروفی احتمالا همتون میدونید، اگه نمیدونید به راحتی میتونید برید مطالعه بکنید. ولی من از یک زاویه دیگه‌ای به داستان خسرو شیرین میخوام نگاهی بندازم. در اینکه شیرین از اصل کجایی بود اختلاف است. بعضی میگن خوزستانی بود، بعضی میگن آرامی بود و دیگران معتقدن ارمنی بود. من خودم به شخص به ارمنی بودن بیشتر تمایل دارم، چون تاریخ نگارا دلیل اصلی مخالفت بزرگان ساسانی با ازدواج خسرو و شیرین مسیحی بودن شیرین رو مطرح میکنن و این ارمنی بودنش رو تقویت میکنه. داستان زیاده، از جمله توی جلسه‌ای که خسرو پرویز با موبدان داشت، موبدی در این رابطه میگه، نقل قول: زنی که از طبقه پست است سزاوار شهریار نیست، باعث آلودگی تبار شاه میشود و هرگز از او پسری گرامی زاده نخواهد شد. پایان نقل قول. یعنی که شیرین از طبقه اشراف و بزرگان نیست. به نظر من اصل قضیه مذهب شیرینه، نه این. آقای خسرو پرویز در قصرش دست کم 3000 همخوابه و چندین صد دختر خدمتکار داشته طبق اسناد تاریخی. چرا این باعث خشم بزرگان نشده؟ همه زنای حرمسرا اشراف زده بودن؟ معلومه که نه، فقط مذهب مسیحی شیرینه که برای موبدان مسئله سازه. یکی دیگه از عشاق شیرین فرهاده که اونم داستانش مفصله. باز خودتون جستجو بکنید و داستان شیرین و فرهاد رو هم در موردش اطلاع پیدا کنید اگر تا کنون ندارید. یکی از اون منابع فیلم هاست. فیلم های زیادی درباره عشق شیرین و فرهاد ساخته شده. یکی از اون قدیمیاش فیلمیه از عبدالحسین سپنتا که در سال 1313 ساخته شده که اقتباسیه از شیرین و فرهاد وحشی بافقی. اینو میتونید نگاه کنید. عنوان نمونه. بذارید مطلب رو اینجوری پایان بدم که بیشتر حالت فولکلوریک دیگه پیدا میکنه. در کردستان ایران جاهای زیادی هست که در فرهنگ عامه به داستان عاشقانه شیرین و فرهاد رب پیدا میکنه. به اصطلاح یک جورای مقام بسیار بالایی در فولکلور کردی داره. مثلا فرهاد تراش در مجموعه بیستون، دخمه شیرین و فرهاد در شهر صحنه، کاخ خسرو در قصر شیرین، درخت شیرین و فرهاد در طاق و بستان کرمانشاه، غار فرهاد در شاهیندش، کاخ شیرین در قصر شیرین و غیره. اینها نمونه های فرهنگ عامه است در ارتباط با داستان شیرین و فرهاد که یک سرش خسرو هم هست، یعنی یک جور مثلث عاشقانه در این رابطه میشه.